و را افتادن توی این کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک تا رسیدن به یه خونه ای از این خونه قدیمی ها که تو هر اتاقش یه خونواده زندگی میکنن. اونجا رفتن توی اتاقی تو زیرزمین، تازه یعنی تو همون خونه هم توی یه زیرزمینی نموری رفتن توی اتاقی که یه خونواده اونجا زندگی میکردن که زیر انداز نداشتن، یعنی رو خاک زندگی میکردن. عزت الملوک چادر رو پیچید دور کمر و با زن خونواده وسایل رو چیدن تو حیاط و کف خاکی خونه رو جارو زدن. گرد و خاکی بلند شد که بیا و ببین. بعد فرش 6 متری رو پهن کردن کف اتاق. اتاق اینقدر کوچیک بود که یه مقداری از فرش رو مجبور شدن با میخ بکوبن به دیوار که لوله نشه. بعد وسایل رو چیدن توی اتاق و حتی وقتی که اونا خواستن ازش تشکر بکنن، تازه عزت الملوک گفت که چرا از من تشکر میکنید؟ یه نفر دیگه پول داده، من فقط فرش رو خریدم و براتون آوردم. یعنی در این حد که حتی نمیذاشت اونایی که کمکشون میکنه شرمندش بشن و بخوان مثلا تشکر کنن و سرشون رو پایین بندازن و این حرف. یکی دیگه از کارهایی که میکرد این بود که میرفت سراغ آدمای پولداری که میشناخت و میدونست اهل کمک به دیگران هستن. یه پولای عمده یا از اونا میگرفت، بعد به صورت وام بین این رفقایی که توی حلب و یاباده داشت پخش میکرد. هر کدوم بنابر مشکل و نیازی که داشتن. خودش هم پولو پیش اون صاحب مال تضمین میکرد. یعنی اگه یه وقت اونا قسطاشون رو نمی آوردن بدن یا نداشتن که بدن، خودش قسطا رو میپرداخت. حالا که خوب با حال و هوای ذهنی عزت الملوک آشنا شدیم، بریم سراغ قصه اسدالله شادمان که اول این پادکست راجبش براتون گفتم. روز عزت الملوک داشت میرفت سر یکی از کلاسای دانشگاهش که یه جایی نزدیک میدون امام حسین فعلی تشکیل میشد. دید یه پسر بچه با وضع جسمانی ناجور تک و تنها کنار دیوار نشسته. طاقت نیورد و رفت جلو. فهمید که بچه تنهاست و از پدرش خبری نداره. اما راستش باورش نشد که ولش کرده باشن. رفت براش خوراکی خرید و یه پولی هم بهش داد و شماره تلفن خونه‌شون هم نوشت گذاشت تو جیبش. گفت هر کاری داشتی به من زنگ بزن. شب رفت خونه اما از فکر اسدالله بیرون نمی اومد. برای خواهرش هم تعریف کرد و اون شب رو با فکر و خیال گذروند. صبح اول وقت از کلانتری زنگ زدن خونهشون که ما یه پسری رو پیدا کردیم که تنها چیزی که همراشه تلفن شماست. عزت الملوک اونجا فهمید که قضیه جدی و خانواده و بیمارستان و همه اسدالله رو ول کردن به امون خدا. از جا پرید که بره تحویلش بگیره و بیارتش خونه که مادر و خواهرش مخالفت کردن، حالا به دلایل مختلف. بالاخره عزت الملوک قبول کرد که اون پسر رو خونه نیاره و با شوهر خواهرش رفتن سراغ اسدالله و از کلانتری آوردنش بیرون و یه مسافرخونه پیدا کردن و اونجا براش یه اتاق گرفتن. عزت الملوک پول کرایه رو بر عهده گرفت، همینطور پول خورد و خوراک، و از اون به بعد کارش هر روز شد سر زدن به اسدالله. با بیمارستان هم صحبت کرد و یه روز در میون براش نوبت فیزیوتراپی گرفت. میرفت مسافرخونه، اسدالله رو کول میکرد و میبردش بیمارستان برای فیزیوتراپی و دوباره کولش میکرد برش میگردون مسافرخونه. اینجا بذارید یه بار دیگه تاکید کنم که من دارم از یه دختر 19 ساله براتون حرف میزنم. بعد از یه مدت وضعیت جسمانی اسدالله بهتر شد و براش ویلچر خرید. و بعد بازم بهتر شد و توی کارگاهی توی شهر رای براش هم جای زندگی پیدا کرد و هم کار که بتونه مستقل بشه. بعدها اسدالله با کمک خانواده عزت الملوک تحصیل کرد و سنش که یکم رفت بالاتر شد منشی یه جایی حوالی میدون آرژانتین و وضع مالیش هم کم کم خوب شد. و بعد رفت کرمان، گشت خانوادش رو پیدا کرد و با مهری که از عزت الملوک یاد گرفته بود خانوادش رو بخشید و کنارشون زندگی کرد. عزت الملوک با همون سخت کوشیش تو سال 1356-57 سه ترم موفق پشت سر گذاشت. اما در کنار همه این کارهایی که میکرد جذب فعالیت‌های سیاسی هم شده بود. البته نه به اون معنی که عضو دسته یا گروهی باشه، اما تو بحث‌های سیاسی شرکت فعال داشت و تو جلسه‌های سخنرانی مختلف شرکت میکرد. و توی دانشگاه هم که از همه طیفا و دسته ها و گروه های مختلف حضور داشتن، به حمایت از طیفای مذهبی بیشتر فعالیت میکرد. سال 57 اما کلن جو عوض شد. شهریور 57 ترم جدید تحصیلی شروع شد، اما به خاطر وضعیت جامعه و دانشگاه تقلق بود، اما بالاخره اون ترم هم امتحانش برگزار شد. ترم دوم 23 دی شروع شد که خب 26 دی 57 محمد رضا پهلوی از ایران رفت و بعد از این اتفاق حرکت‌های مردمی تو مسیری که داشت به انقلاب ختم می‌شد سریع‌تر و مؤثرتر شد. دانشگاه هم که خب یه جورایی تعطیل شد دیگه. تو همه این ایام عزت الملوک مدل خودش تو حرکت‌های مردمی حضور داشت. یعنی با اینکه درسایی که تو دانشگاه خونده بود درسای مقدماتی پزشکی بود و هنوز مراحل عملی نرسیده بودن، ولی خودش از مدت‌ها پیش آموزش کمک‌های اولیه و تزریقات و پانسمان رو گذرونده بود. هر جا که درگیری بین مردم و نیروهای نظامی پیش می‌اومد، خودش رو می‌رسوند و به مجروحا کمک می‌کرد. هرچی بیشتر به بهمن 57 نزدیک می‌شد، تعداد بیشتری از دکترها و پرستارها و کلاً کادر درمانی به کمک مردم می‌اومدن و دیگه کم کم می‌شد مجروحین رو به بیمارستان هم ببرن. عزت الملوک هم یه تیمایی رو سازماندهی کرده بود که با آمبولانس میرفتن و کسایی که زخمی شده بودن رو جمع میکردن و میوردن به بیمارستان هزار تختخوابی اون روزا. به تدریج تعداد بیمارستانایی هم که میشد توش مجروح برد بیشتر شد. و اینجوری شد که هر روز عزت الملوک و بنابر جایی که درگیری پیش اومده بود توی بیمارستان میشد پیدا کرد. نزدیکای بهمن 57 دیگه عزت الملوک گاهی حتی چند روز هم خونه نمیرفت. و این خانوادهش رو نگران میکرد دیگه. روزای بین 12 بهمن تا 22 بهمن 57 هم که دیگه هم اوج درگیری ها بود و هم اوج فعالیت عزت الملوک. معلوم بود دیگه کم کم که انقلاب مردمی ایران داره پیروز میشه، اما هنوز کاری سر نشده بود. عزت الملوک از بس که فعالیت میکرد خیلی خسته بود، اما در این حال خب خیلی خوشحالم بود که این حرکت رو داره به نتیجه میرسه. شب 22 بهمن رفت خونه. با اینکه خیلی خسته بود خواهرش میگه که خیلی از ساعتهای شب و بیدار بود و راز و نیاز میکرد. صبح وقتی میخواست بره پدرش با اصرار خواست بذاره که همراهش باشه و آخرم باهاش راهی شد و رفت. بعد از یه چند ساعتی که با هم تو خیابونا بودن یه جایی به حضور عزت الملوک نیاز پیدا میکنن و به باباش میگه شما برید خونه، منم میرم کمک میکنم و بعد میام. اما اونقدر درگیری ها شدید شده بود و صدای تیر و تفنگ همه جا میومد که نگرانی نذاش عباس علی خان بره خونه. رفت بیمارستان هزار تختخوابی و یه بار دیگه اونجا عزت الملوک رو دید. حالا دیگه به خاطر درگیری های زیاد عزت الملوک هم نگران باباش بود. بالاخره انقدر گفت و اصرار کرد تا عباس علی خان راهی خونه شد. حدودای ظهر 22 بهمن 1357. و بعدش عزت الملوک یه بار دیگه با یه آمبولانس زد به دل درگیری. جایی که تیرخورده ها روی زمین مونده بودن. اما این آمبولانس جنازه تیرخورده خود عزت الملوک رو برگردوند به بیمارستانی که بعدها اسمش شد بیمارستان امام خمینی. بیمارستانی که اگه به هر دلیلی مسیرتون به اونجا خورد میتونید برید توی محوطه حیاتش و دکتر عزت الملوک کاووسی رو که اونجا توی محیطی که عاشقش بود برای همیشه خوابیده ملاقات کنید.
بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچا پیچ خیابان ها، اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را از من بگیر، اما خنده‌ات را هرگز.
چشمان تا در قلب من فرمان روایی می کند، این نبض تندم خبر از بعد ماجرایی می کند، آتش زنی بر جان من در هر نفس با هر نگاه، من که گرفتار تو هم دیوان جان با من چرا، دیوان جان با من بمان، ابر را گرفت بی تو سمانم، قایقم قمر شکست بادبانم، دیوان جان با من بمان، بی تو هم دم خزانم. به تو علاقم یه لحظه کم نشد، خیال تو یه ثانیم جدا ازم نشد، به جان سپردم از تو جان من شدی، که عقل من حریف قلب عاشقم نشد، دیوان جان با من بمان، ابر را گرفت بی تو سمانم، قایقم قمر شکست بادبانم، دیوان جان با من بمان، بی تو هم دم خزانم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
بذار خواستم بذار اون کچه رو هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، بکنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی و پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر، شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 0-21-77-28-48-22-4.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه بودیم با بخش اول، بخش صبحگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت. یک برنامه دیگه در این نوبت کاری باقی مونده که تا ثانیه های دیگه تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که حاصل تلاش همه دوستان من در این بخش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان و همکاران من از ساعت 14 آماده هستن که برنامه‌های بخش استگاهی رو تقدیم به شما عزیزان کنن. با همه شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همراه بشیم با از اهدا تا احیا.
من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
وقتی توی بیمارستان قدم میذاریم اتفاقات مختلفی رو میبینیم، اتفاقات ناخوشایندی که در دل خودشون میتونند درس های بزرگی برای همه ما باشند. در بیمارستان سینا هستم و قصد دارم صحبت کنم با خانواده یکی از عزیزانی که دچار مرگ مغزی شده و خانوادهش در اون شرایط بحرانی با از دست دادن عزیزشون دارن یک تصمیم گیری بزرگ می کنند.
وارد جلسه میشیم، جلسه پزشکی قانونی برای گرفتن رضایت نهایی.
من دکتر زیایی هستم، متخصص پزشکی قانونی و نماینده سازمان پزشکی قانونی که اومدم برای جهت تایید مرگ مغزی که برای آقای ابراهیم خان کریمی جلال آبادی اتفاق افتاد.
ما یه خط باز میکنیم، همون خط رو میبندیم، یعنی ظاهره بدن هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
خیلی خوب.
در جریان هم هستین که در واقع این کار یه امر مقدس اهدای عضو، نه خدای ناکرده فروش عضو، یعنی در واقع همونطور که به خانواده اهدا کننده پولی پرداخت نمیشه در ازای اهدای عضو، از خانواده گیرنده هم پولی بابت اهدای این ارگان ها گرفته نمیشه.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
من 3 تا دختر دارم، بعد عطیه دختر وسطیمه، از 21 سالگی مریضی شروع شد دیگه، با خارش و اینا شروع شد، بعد رفت دکتر، یکی از دکترها که اصلا گفته بودن که اصلا کبدتو از دست دادی موقعی که آزمایش کردن، بعد دوباره که برد دکتر دیگه گفته بود نه باید بری دوباره آزمایش بدی، بعد که رفت آزمایش داد و اینا گفتن که آره روداد نارتی داره. بعد یکی از دوستاش معرفی کردن بیمارستان طالقانی، بعد مثلا در هفته یه بار هفته دو بار زنگ می‌زدن میومد برای کبد، وقتی که نوبت کسی دیگه بود، تا اینکه خود دارش دیگه این دفعه زنگ زدن و گفتن بیا، وقت با یه دو تا مریض بودن، با یه آقا پسری بودن که اونم 26 سالشه، امروز عملش کردن دیگه. دختر منو ساعت 6 بردن اتاق عمل، تقریبا 10 دقیقه به 6 صبح بود از اتاق عمل اومد بیرون، 12 ساعت عملش طول کشید. خدای تشکر میگم که دخترم حالش خوب شده. انشالله خدا همین مریضارم هم جور شفا بده و خوب بشن انشالله.
زندگی آن چیزی نیست که در نقطه‌ای متوقف شود و پایان یابد. زندگی با بخششی به وسعت بی نهایت ادامه یابد تا ابد. از اهدا تا احیا.
فرهنگ اهدای عضو در چندین سال اخیر خوشبختانه در بین خیلی از خانواده‌های ایرانی رواج پیدا کرده. الان هم در کنار یک خواهر گرامی هستیم که برای کارت اهدای عضو ثبت نام کردن. سلام.
سلام، خسته نباشین. من خواهرم فاطمه شادمانی اهدا کردن 2 سال پیش، البته 2 سال نشده و این بوستان به نام اهدا کننده ها اهدا شد در اسفند ماه 96.
پس شما جز خانواده های اهدا کننده هستید.
بله، و از این طریقم که خب حالا خیلی خوشحالم که هم خودم هم همسرم کارت گرفتیم دوستام هم معرفی کردم. خیلی کار خوب و مفیدیه برای اینکه بدن میخواد بره زیر خاک، حالا چه سالم بره چه اینکه یه عده رو نجات بدیم ما. و من خیلی خوشحالم که خواهرم با این کار 6 نفر نجات داد.
شما به عنوان یک خانواده اهدا کننده در محافل و مجلس وقتی قرار بگیرید مطمئنا این کار رو انجام میدید که اونها رو آگاه کنید، مردم دیگر رو، درست؟
بله دقیقاً همینطوره. بله
خانم شادمانی، زمانی که پیکر خواهرتون رو به شما تحویل دادن آیا ساختار فیزیکیش تغییر کرده بود؟
نه.
پس این توضیح رو بدیم برای دوستانی که دارن صدای شما رو میشنون.
حقیقت شوهرش اصلا راضی نبود، میگفت بدنش پاره پوره میشه فلان اینا، ولی کن ما بدن خواهرمون رو که دیدیم خیلی صحیح سالم. خب حالا ما صورتش رو دیدیم، دستوری که چشاش رو اهدا کرده بودن و قرنیه چشش رو و رگای بدنش و کبدش رو.
پس به هیچ عنوان ظاهر متوفا تغییر نمی کنه با برداشت اعضا؟
اصلا تغییر نکرده.
چه صحبتی داریم با دوستانی که دارن صدای شما رو میشنون و هنوز دو دل هستند برای رضایت دادن که اعضا از بدن عزیز متوفاشون برداشته بشه؟
خیلی خوبه اگر بتونن همه رضایت داشته باشن بیان تو این راه، و این خیلی خوبه. من اتفاقا چند شب پیش با یه خانومی که از کانادا اومده بود صحبت میکردم، میگفت خیلی خوبه تو کانادا یه همچین برنامه هست. خیلی خوبه الان دختر خاله شوهرم اومد کارت گرفت، راهنماییشون کردم و خیلی ها راهنمایی کردم که دوست دخترم الان خودم براش کارت گرفتم، به من گفت خاله میره اونجا برای من کارت بگیر. خیلی ها رو من راهنمایی کردم که تو این راه بیاد.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنین.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
یه سری نکات رو لازم دونستم که بهتون یادآوری کنم به عنوان پرستار مراقبت دهنده این بیماران بعد از پیوند. یه سری مراقبت ها برای پیشگیری از عفونت خدمتتون عرض میکنم که چه مراقبت هایی باید انجام بدین تا دچار عفونت نشوین. مهمترین نکته ای که ما میتونیم بگیم بهتون و خیلی هم ساده است و هیچ هزینه ای هم برای بیمار نداره، شستشوی دقیق دست ها با آب و صابونه. از بشقاب، ظرف غذا یا لیوان استفاده شده فرد دیگه استفاده نکنیم. از حوله، ریش تراش، تیغ و مسواک شخصی خودمون استفاده کنیم. طی 3 ماه اول پس از پیوند تو مهمونی ها، مراسم شلوغ، سینما شرکت نکنیم. تو این وضعیت در واقع کرونا توصیه به بیرون رفتن زیاد نمیشه و محیط های باز و پارک ها رو خیلی نرید، بهتره. ملاقات در منزل طی 3 ماه اول پس از پیوند توصیه نمیشه و اگه فردی به دیدن شما میاد تو منزل مطمئن باشید که بیماری چیزی نداشته باشه یا با فرد بیمار تماس نداشته باشه، خودش دچار سرماخوردگی یا عفونت اخیر نباشه و موقع بیرون رفتن حتما حتما از ماسک استفاده کنید.
آی آدم ها چه بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
آی آدم ها
آدم ها.
دکتر سراجی هستم، هماهنگ کننده پیوند اعضای بیمارستان طالقانی و مسئول بخش بیماران بین الملل. مسئله پیوند تو مریضای بین الملل، ما برای مریضایی که خارجی هستن تو کشورمون میتونیم دو تا پیوند رو در واقع مجوز داریم که انجام بدیم، یکی پیوند قرنیه هست و یکی مغز و استخوان. که بیمارستان طالقانی تو بحث مغز و استخوان مجوز پیوند برای بیماران بین الملل رو داره و یکی از در واقع سانترهای پیوند مغز و استخوان کشور هست. مشکلی که برای پیوند اعضای دیگه هست، حالا اگر بشه مجوزش رو گرفت برای مریض خارجی، باید حتما از خانواده خودش باشه، خارجی باشه، یه مقدار سخت این مسئله. ولی تو مسئله قرنیه و مغز و استخوان این مشکل خود رو شکر نداریم و هم ننانش هم مریض خارجی تو بخشای پیوند مغز و استخانمون خوابیده و داره کاروش انجام میشه.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدم، 25 ساله.
من مادر نوید زمانی هستم که سال 94 در اثر تصادف مرگ مغزی شد.
مینا پیرزاده اولین نفر بود که اعضای بدنش رو هدیه کرد.
یه رضای مرزای خدا از دستم رفت دیگه.
هنرمند پیشکسوت بازیگری خانم سریا قاسمی. خانم قاسمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید. خیلی سال پیش یه دعوتی از من به عمل اومد و من آشنا شدم اصلا با کار این انجمن بسیار نوپا که البته الان دیگه اینقدر وسعت پیدا کرده و اینقدر اطلاع رسانیش قوی و خوب شده که خیلی از آدم ها اطلاع دارن در باره نحوه کار این انجمن که اهدای عضو هست، که اینها راه بسیار سخت و دشواری در پیش دارن. قدم های بزرگی برداشتن ولی هنوز کافی نیست. هنوز خیلی از ما نمیدانیم اصلا اهدای عضو به چه منظور هست، به چه شکل هست، چطور امکان داره و چطور میشه باش کنار اومد. اینا همه چیزاییست که به نظر من اگر که حالا دوستان شنونده ما دقت نظر داشته باشن میتونن به این سایت ها مراجعه کنن. کنار آمدن با این مسئله یه مقدار مشکله ما به خاطر سنت هامون، یعنی در همه جای دنیا مشکله. خیلی کم کشورها هستن که دانش این رو پیدا کردن که متوجه بشن قضیه از چه قراره. اینه که هنوز راه بسیار طولانی و دشواری در پیش داریم.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
آقای دکتر محمد.
گفتگو میکنیم با خانواده یکی از عزیزانی که دچار مرگ مغزی شده. سلام.
سلام.
شما هم همراه پدر و مادرتون تو بیمارستان بودین. چی شد که شما پدر و مادر رو راضی کردین که اعضای صفو را اهدا بشه؟
واقعیتش پدر و مادرم اصلا تو حالت عادی خودشون نبودن و دیگه ما وقتی که صحبت کردیم دیدیم که کم کم تمام اعضای بدنش داره از بین میره. 4 روز بیمارستان بود، از لحظه اول مرگ مغزی شد و به این خاطر که دیدیم اعضای بدنش داره از بین میره و صحبت کردم با همون و قبلا واقعا آگاهی نداشتیم، ولی یکی از دوستان خواهرم گفتش که خودش میخواست اصلا این فرمو پر کنه، دوستش که این کار انجام بشه. ما هم تصمیم گرفتیم به پدر مادر گفتیم، با این وجود که تو حال خودشون نبودن ولی خب قبول کردن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو سلامت.